ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
الهی به امیدت، خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
دارین آخی اخته بلون داشی که زیر نخته
نشان آبادی.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. از رادیو اقتصاد با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های نشان آبادی با شما هستیم. خیلی خوش آمدید. به روستایی دوست داشتنی، شاید به روستایی در شمال باران خورده و خنک، شاید به روستایی در جنوب خون گرم و با صفا، و یا روستایی در غرب دلیر و غیر قابل وصف، و شاید هم روستایی در شرق رنگارنگ از فرهنگ. همراه ما بیایید روستا به روستا در برنامه نشان آبادی. زندگی خوب و خوش است، هرچه اینجاست سر جایش است. نردبان بر لب بام، حوض در کنج حیات، مرغ در لانه خود، آب در جوی روان، و نشانی این است، نشان آبادی. اما این برنامه نشان آبادی مزین شده به موضوع آسیب شناسی و تجارب موفق در روستاهای ایران و جهان. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا دربان‌آستانه، دانشیار دانشگاه تهران، تا در خدمتشون باشیم و دانش و تجربهشون در رابطه با موضوع بهره ببریم. آقای دکتر سلام و درود بر شما. خیلی متشکرم دعوت ما را قبول کردید. خوش آمدید.
خیلی ممنون. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همکارانتون و همه عزیزانی که در سرتاسر ایران بزرگ صدای ما رو میشنون. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. خب یک سری مواردی هست که به هر حال در طول حالا قرنها و دهه ها، حالا بعضی هاشون میتونیم بگیم آسیب زدن به اون هویت روستاها، بعضی هاشون هم نه، اومدن گاهی خدماتی رو ارائه دادن بر اساس اون تجربه ها. یه مقدمه کوتاهی از شما بشنویم. بله، بله. تا پس از اون وارد سوال های بعدی بشیم.
وقتی میگیم هویت، باید ببینیم یه چه عناصری مد نظر ما هویت محسوب میشه. آیا صرفاً برای یک سکونتگاه بنایی که ساخته میشه معیار هویت چیه؟ یعنی عناصر هویت بخش یک سکونتگاه چه موضوعاتی هست که انشالله اگر فرصت باشه در این برنامه بیایم عناصر هویت بخش رو برای روستاهامون بر اساس اون چیزی که در دنیا و ایران وجود داره یکم بررسی بکنیم و بعد برای هر کدوم مثال هایی را هم بزنیم، اون چیزی که هم در ایران داریم و هم در دنیا داریم، یه مقداری در موردش مثال بزنیم که اول عناصر هویت بخش رو بشناسیم و دهیاران عزیز ما و روستاییان عزیز ما اگر این عناصر هویت بخش رو در داخل روستاشون دارن به دنبال این باشن که اینا رو حفظ بکنن، چون در خیلی از موارد بحث اینه که ما ارزشش رو میشناسیم یا نمیشناسیم. حکایت بعضی از ظروف قدیمیه که میگفتن این قدیمی شده الان ظرفای جدید اومده، ممکنه این ظروف با ارزش مثلا عتیقه باشه. این روستاهای ما هم عملا میشه گفت بسیاری از بناهاشون یا بسیاری از ویژگیایی که دارن منحصر به فرد و حفظ اینها ممکن در حال حاضر زیاد به چشم نیاد، ولی حفظ اینها باعث میشه که هویت روستا و در نهایت در مراتب بعدی باعث ارتقای خود اون روستا بشه. بنابراین اینا رو ما بیان بشناسیم چه چیزی هست.
بسیار عالی، متشکرم از تبیین موضوع. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز شبکه اقتصاد. دوستان عزیز، مریم انجمشاه هستم، گزارشگر صدای مرکز کرمان و قصد دارم یکی از روستاهای زیبا، مشهور و خوش آب و هوای استانمون کرمان رو به شما معرفی بکنم. من حدود 200 کیلومتر از مرکز شهر کرمان فاصله گرفتم به شهرستان سیرجان و روستای میان دو آب اومدم. این روستای خوش آب و هوا دارای مناظر طبیعی زیبایی هست و اهالی باصفا و صمیمی. من قصد دارم برم و با اهالی این روستا صحبتی رو داشته باشم و در مورد غذاهای محلی اونها برای شما صحبت بکنم. خب در حضور خواهر محترمی هستم. خانم سلام علیکم.
سلام، خوش اومدید.
حالتون خوبه؟
خوب هستید؟ الحمدلله، سلامت.
شما مشغول چه کاری هستی؟
داریم مشک میزنیم.
دارید مشک میزنید؟ برای چه کاری؟
کرش جمع کنیم. ماست میزنیم، کرش جمع میکنیم.
بله. شما اهل روستای میان دو آب هستید؟
بله بله.
خب از روستاتون برای ما بگید چه جور روستاییه؟
بله، روستامون خیلی خوش آب و هوا، دیدنی. به خاطر اینکه باغ‌سنگی رو روستامون واقع شده، خیلی دیدنی هست، همه مردم رو دیدن باغ‌سنگی میان.
بله. کشاورزی هم دارید در
بله.
منطقه؟
بله، کشاورزی داریم، دامداری داریم.
بله. تقریبا چند خانوار در این روستا هستید؟
8 خانوار هستیم.
8 خانوار اینجا زندگی بله. میکنن بله. چه میوه‌هایی بیشتر دارید؟
میوه‌هامون بیشتر گردو هست، بادوم هست، قیسی هست، هلو هست. بله. آلوالو هست.
اینا. بله. خب هم کشاورزی دارید و هم محصولات دامی.
دامی بله.
چه محصولاتی بیشتر؟
محصولات دامی اون شیر، ماست، کره، روغن، پنیر.
بله. در حد زیاد تولید میکنید برای فروش.
بله بله.
چه غذاهای محلی توی منطقه داری؟
بله، غذا محلی توی منطقه خیلی بازقرمه. بازقرمه کش بادام جون.
بله.
کباب دیگ درست میکنیم.
بازقرمه چی هست؟
بازقرمه کش با گوشت. گوشت که درست میکنیم، کش میریزیم داخلش میجوشه. با سیر خیلی خوشتم و خوشمزمی. قاطق سیب درست میکنیم زمستان. قاطق عدس درست میکنیم. کش بادنجون درست میکنیم.
بله، غذاهای محلی استان کرمان که بله. سیرجان هم خورده میشه.
بله بله.
بله، این روستای باغ سنگی یا همون میان دو آب از توابع شهر بلورد شهرستان سیرجان خیلی دیدنی و زیبا هست که ایشالله هموطنای ما میان این روستا رو از نزدیک میبینن. خب شما مشغول مشک زدن بودید.
بله بله.
میشه به کارتون ادامه بدید و از آواهای زمان کارتون هم برای شنوندگان شبکه اقتصاد بخونید؟ بله.
مشک میزنم مشغوله، مسکه به دوش بلوله، مسکش مال میمانه، دوغش مال چوبانه.
نشان آبادی رادیو اقتصاد است. ممنون که کنار ما هستید و داریم راجع به آسیب‌ها و تجارب موفق در روستاهای ایران جهان صحبت می‌کنیم با آقای دکتر علیرضا درمان آستانه، دانشجوی دانشگاه تهران. خب بگیم مقدمه عالی رو شنیدیم از آقای دکتر، اما آقای دکتر اگر که بیشتر بخوایم وارد موضوع بشیم
بله.
این حالا آسیب‌هایی که اگر که صلاح بدونید از تجربه موفق صحبت کنیم.
بله بله
بعد
بله
آسیب
بله بله.
هر جور صلاح می‌دونید از همون کلام رو آغاز بکنیم، از مثبت شروع کنیم بیایم به منفی. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. گفتیم می‌خوایم در مورد شاخص‌های هویت ساز صحبت بکنیم. خب وقتی که منابع رو بررسی میکنیم و اون چیزی که در دنیا ایران در موردش صحبت شده، معیارهای مختلفی برای شکلگیری هویت برای یک سکونتگاه در موردش بهش اشاره شده. یکیش خب طبیعتاً خیلی واضح هست، معماری و نحوه ساخت و ساز هست. خب چه چیزهایی در حوزه معماری هست؟ نوع مسالهی که استفاده میشه میتونه نماد و هویت یک سکونتگاه باشه، خشت، کاهگل، سنگ. حالا مثالی که مثلا ما میتونیم بذاریم روستای به عنوان مثال ماسوله، پلکانی بودنش یک ویژگی منحصر به فرد که البته این ویژگیش ویژگی جغرافیایی هست و توپوگرافیه، اما ویژگی دیگه این که نماش نمای کاهگله. الان ساختمون‌هایی که اونجا داره ساخته میشه ساختمون‌های با بتون آرم است، اما حداقل سعی میکنن نماشو به شکل کاهگل استفاده بکنن که اون هویت قدیمی حفظ باشه. یعنی که شما اگر تشریف ببرید ماسوله دست میزنید به دیوار، مشخص اینا همش تو بتون آرم است و دارن به شکل اسکلت میسازن، کاملا هم مقاومه، اما نما نمای کاهگلیه. یا پنجره‌هایی که استفاده میکنن به عنوان مساله، پنجره‌های دیگه یو پی وی سی استفاده نمیکنن، یا پنجره آهنی آلومینیوم استفاده میکنن، پنجره چوبی دارن استفاده میکنن، ولی دو جدارش داره استفاده میشه. بنابراین همچنان هویت حداقل بیرونی حفظ شده و نما حفظ شده و از اون مساله حداقل بیرونی استفاده میشه. ما این که میگیم وقتی میگیم هویت بی‌معنا نیست که مردم رو در یک شرایط سخت قرار بدیم، نه، میشه پوسته حداقل ظاهریش رو متناسب با گذشته حفظ کرد. چرا؟ چون این نمای مثلا کاهگلی نمایی است که در برابر آفتاب مثلا میتونه گرما رو به خودش بگیره یا داخل خونه رو خنک نگه داره و خیلی کارکردهای دیگه داره. یا مثلا ما تکنیک‌های ساخت ویژه داریم، خشک چینی مثلا در بعضی از روستاهای همدان رو داریم یا کرکندوان داریم. این تکنیک ممکنه الان خیلی مثلا در ساخت بنا استفاده نشه، اما میتونه برای جای خاص به شکل دکور استفاده بشه و عملا وصل بشه به گذشته، بگیم ما این تکنیک رو ما داشتیم خشک چینی، بدون اینکه از ملات استفاده بکنیم این کار رو در گذشته میکردیم. در جاهایی که دکور هست یا نمای خاص هست که لازم نیست مثلا روش بار قرار بگیره، همچنان ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. یا بادگیرها یکی از عناصر هویتی ماست و متاسفانه شما الان میبینید بعضی از کشورهای اطراف ما حتی نماد جشنواره‌شون رو دارن بادگیر میدن، یعنی میخوان بگن این مال ماست، در صورتی که خب ما میدونیم ریشه‌اش چند هزار سال در ایران ما داشته بود.
مگه نمیشون اینا رو ثبت کرده؟
چرا؟ ولی خب میگم به خاطر اینکه ما خودمون به عنوان نمادمون اینور اونور استفاده نمیکنیم. به عنوان حالا نمیخوام اسم کشور رو بذارم، ولی چند دوره داره معماری داره برگزار میکنه و نمادش و اون لوحی که داره میده شکل بادگیره. خب ما میدونیم که بادگیر آیا در اون کشور حاشیه خلیج فارس بیشتر یا در کشور ما، و اصلا کجا شروع شده شکی درش نیست، و حتی ریشه خود اونها هم ریشه های ایرانی دارن خودشونن، و این داره به نام که اسم کشور دیگه چی میشه. یا الان جدیدا من یک جشنواره مثلا خط دیدم نستعلیق رو هم جزو خطای عربی گذاشتن. خب چرا؟ چون ما خودمون روی موضوعات توجه نمی کنیم و دیگران هی دارن دست اندازی میکنن.
در واقع ما محافظ خوبی نیستیم.
یه ذره با توجه بیشتر کن. نمیخوام بگم دوستان ما بهش توجه نمی کنن، ولی به هر حال اینا نمادهای ما هستن و بعد از یک دوره به نام کس دیگه ای زده شد دیگه راحت نمیتونیم اسمش دنبالش بریم. بنابراین این مدل تکنیکا مثلا الان خوشگشتی شما میگه ممکنه بگید خب چه کاربردی داره؟ الان میخوای چیکار بکنید؟ بله، در گذشته برای مثلا دیوار باغات استفاده میشد یا جایی که دیوار کوتاهی داشت که مثلا قرار نبود بار زیاد نگه داره، شما میگم بسون نمونه میشه جایی استفاده بکنید، ثبتش بکنیم که این مال ماست. یا سابات ها و کلونات ها در گذشته خیلی زیاد بود، الان هم میتونه باشه. کلونات ها و سابات ها چیه؟ خیابون هایی که عملا مسقف هست که آفتاب اذیت نکنه مردم،
یه حالت دالان مانند.
بله بله، نوع طراحی هاش ما حتی میتونیم به صورت نمونه هم که هم ثبتش کنیم و هم حفظش بکنیم و بعد روش فکر کنیم که آیا میتونیم امروزه به اشکال اینا رو نگهشون داریم و به هر حال ریشه های ما محسوب میشه. وگرنه دیر به جمعیه که دیگه برش میداره باز دوباره، مثل درست. همین بادگیرایی که دارم. یا بافت پلکانی و تراسدار تو کشور ما خیلی روستاهای اینجوری زیاد داریم، خیلی خیلی زیاد داریم، هم از غرب داریم، هم در شمال داریم، هم در شرق داریم، روستاهایی که کوهستانی و پلکانی هستن. و اینی که شما فکر میکنی
که تو اختلاف سطح واقع شدن،
بله، و این که شما فکر کنی که یه روستایی که مثلا 2000 سال قدمت داره، اینا چجوری 2000 سال در کنار هم سقفش پشت حیات خونه مجاور بوده و اینا چقدر تونستن با هم به خوبی زندگی بکنن، اینا رو باید ثبت بکنیم و ببینیم حتی اگر نمیتونیم استفادهشون بکنیم امروزه، لااقل به صورت نمایشگاهی نگهشون داریم، به شکل نمایشگاهی استفاده کنیم. موضوع دیگه مرد خود مسکنه، چون اینی که گفتیم طراحی کلی ساختمونه، البته جزئیات خیلی بیشتری داره، نمیخوایم واردش بشیم و زمان رو از دست ندیم. خب تو معماریای ما در جای مختلف مثلا حیات مرکزی و حوض یکی از ویژگی‌هاش بوده. یا عرضم حضورتون ایوان یکی از ویژگی های خونه های ایرانی
درسته.
بوده کرسی های سنگی
بله.
از ویژگی های
زیرزمین ها
بله بله عرضم بوزو خونه های دو طبقه که عرض کردم در مثلا مناطق کوهستانی بازی که دیگه از ویژگی های ما بوده مستطیل شکل بودن نمیدونم بهار خواب داشتن که اصلا کلی خاطره دارم بعضی تو تابستون اینجا خوابیدن و اینها رو اگر روش وقت بذاریم و بتونیم به نوعی نرم نرم به اشکال مختلف وارد معماریمون بکنیم یا فضاهای عمومیمون ما خیلی از سکونتگاهی که ما داریم مثلا خیابونا پرپیچ و خم درست شده در بعضی جا فکر می‌کنید چرا پرپیچ و خم درست شده یکی دلایلش اینه که مثلا در مواردی که شیبدار هست شیب رو بشکنن وگرنه میتونستن خیابون راست بکشن کار کردن و کوچه ها می پرپیچ و خم اولا شما رو خستگیتون میگیره
درست.
یا در بعضی مواقع این کوچه ها در جهت باد هست که باد وارد بشه ولی در بعضی از مناطق کویری درست برعکسه برخلاف جهت باده که شن وارد نشه یعنی روی اینا کار شده فکر شده و ما به راحتی میگیم اینا قدیمی ولش کن در صورتی که روی اینا باید فکر کنیم اینا رو برنامه‌ریزی کنیم آیا میتونیم الان استفاده بکنیم یا نه من نمیخوام بگم همه اینا رو چیز بکنیم یا خیلی از معابرمون به نور خیلی توجه کردن خونه های ما به نور خیلی توجه شده و موضوعات بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه ان شاء الله تو قسمت های بعدی سعی میکنم موارد کامل ترش بکنیم
متشکرم از شما و متشکریم از شنونده هایی که با عشق دارن این برنامه رو گوش میکنن اما در این بخش از برنامه نشان آبادی ازتون دعوت میکنم صحبتهای آقای ابوالفضل جیریایی دهیار روستای جیریا از بخش ساروق شهرستان عراق و استان مرکزی رو بشنوید
الله به امیدته خدایا از ما حرکت و از ته برکت
آبی جوخور
بله
6 تا زمینه آبی
بله
2 تا زرشکی
بله
5 تا زمینه زرشکی
بله قشنگ لا جوخورم خجر چای درم عروسی گیلونم خجر چای درم عروسی گیلونم
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده محترم بنده ابوالفضل جیریایی هستم دهیار روستای جیریا روستایی که داره 4000 نفر جمعیت هستش روستایی که داره عقبه تاریخی چند هزار ساله میباشه و داره شهرک زیرزمینی و گویش خاص تنها روستایی در کشور که به جرات میتونیم بگیم که بیش از 2000 بافنده و 900 دار قالی تو این روستا وجود داره ما کاری که کردیم نمادهای هویتی که داشتیم از جمله همین گویش هامون جاذبه های محیطی که داشتیم شرک زیرزمینی همه اینها رو کنار هم قرار دادیم تا بتونیم از طریق اون هویت سازی انجام بدیم هویتی که باعث الگو سازی میشه خدمت رو عرض میکنم که مشکلی که ما توی روستاهامون در سطح کشور داریم اینه که ما به بحث هویت نمیپردازیم هویت باعث میشه که مردم احساس مفید بودن بکنن و به خودشون افتخار بکنن ما کاری که کردیم بود که این عناصر هویتی که در روستای جیریا داشتیم و کنار هم قرار دادیم و اولین جشنواره فرش روستای جیریا رو تشکیل دادیم این جشنواره باعث شد که مردم حالا استان مرکزی شهرستان عراق و حتی مردم کشور با روستای جیریا آشنا بشن روستایی که دارای این پتانسیل بود این اتفاق باعث شد که مردم روستا به وجود خودشون افتخار بکنن مردمی که فرش‌های تولید می‌کردن مانند تابلو نقاشی فرش‌هایی که جهانی بود ولی با برند دیگه‌ای صادر می‌شد و این باعث شد که حتی بحث اشتغال زایی تو روستای ما مشکلاتش حل بشه و بحث گردشگری تو روستای ما اتفاق بیفته و الان مردم روستا به خودشون افتخار می‌کنن ما اگر بتونیم اون بحث عناصر هویتی توی کشور اونجا بندازیم نباید الان کل روستا جمعیت روستای کشور ما 26% باشه مردم روستایی که همشون تولید کننده هستن و مصرف کننده نیستن و ما اگر بتونیم این بحث هویتی رو جا بندازیم مطمئن باشید که بحث تولیدمون حل خواهد شد و مصرف گرایی هم کنار خواهد رفت زنجیره تولید فرش رو توی روستای جیریان انجامش بدیم الان پشم گوسفند یکی از با ارزش‌ترین کالاها هستش توی دنیا ولی این پشم متاسفانه به دلیل عدم آگاهی که حالا مردم دارن و به دلیل اینکه زنجیره تولید توی حالا منطقه و حالا شاید استان ما نباشه، این پشم دورریز هست و ما کاری که الان میخوام انجام بدیم پشم گوسفندان تبدیل به نخش رو بکنیم، کار رنگرزی گیاهی انجام بدیم و با اون فرش تولید بکنیم. این چیزی که رابطه مستقیمی با سلامت مردم کشور ما داره، فرش‌های دستباف به خاطر اینی که از پشم گوسفند استفاده میشن رطوبت بدن رو میگیرن و اون استخون دردهایی که هست دیگه ندارن و اون حساسیت هایی که حالا خیلی از مردم دارن دیگه اون حساسیت ها رو نخواهند داشت. این فرش هایی هستن که طبیعی هستن و رنگ هایی هستن که به صورت طبیعی استفاده میشن و مشکل دیگه برای مردم ما ایجاد نخواهند کرد. ما اگه بتونیم در حالا یکی دو سال آینده این زنجیره تولید در روستا رو اندازی بکنیم، اتفاقای بسیار خوبی برای مردم منطقه و حتی به جوره میتونم بگم کشورمون اتفاق خواهد افتاد.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی ممنونیم از آقای جیریایی و برشون آرزوی موفقیت میکنیم. اما همچنان با نشان آبادی و موضوع آسیب شناسی و تجربه موفق روستاهای ایران جهان صحبت میکنیم. چه در واقع میتونم بگم خاطرات قشنگ شنیدیم از آقای دکتر آستانه. این تمام این معماری ها، این فکرهای قشنگ، این اصول زندگی درستی که قدیمی های ما داشتن و هر کاری رو آقای دکتر با فکر انجام می دادن. اگر که دقت بکنیم به همه آنچه که در کتاب ها نوشته شده راجع به ساختمان های قدیمی، سالیان سال طول کشیده تا اونها رو بسازن. چرا انقدر طول کشیده؟ یه سرعتشون کم بوده؟ نه، من فکر می کنم که یه بخش زیادیش رو به این موضوع فکر می کردن.
بله بله، خیلی از تغییر و تحولاتی که تو ساخت و سازهای ما ایجاد شده حاصل تجارب مختلف بوده و قرنها طول کشیده تا این بروز شده، هی اصلاح شده تا بتونه متناسب با شرایط زندگی مردم ما باشه. ولی خب تقریبا شو یه قرنی هست که گفتیم حالا هر چیزی که جدید میاد بهتره و قدیمی ها رو بدون اینکه توجه بکنیم اینا روش زحمت کشیدن کار بکنن و اصلا ببینیم آیا به دردمون میخوره، همه رو گذاشتیم کنار گفتیم از نو درست بکنیم و خب اشتباه بود. در بعض جاها خیلی سریع عجله کردیم و خیلی از بناهای با ارزشمون خراب کردیم، چیزی که در دنیا گفتم خیلی روش داره کار میشه. ما در مورد معیارهای هویت بخش برای سکونتگاه صحبت کردیم، بعضیا رو گفتیم، ولی معیار هویت بخش مواردشون بیشتر از اینه و اگر اجازه بدید چند مورد دیگر رو هم در موردش باز اشاره بکنیم. و خب مطمئنن عزیزان و روستاییان عزیزم که میشنون همه اینا رو بعضن میتونن در روستای خودشون ببینن و به همین خاطر بهش توجه کن، این میتونه یکی از معیارهای هویت بخش برای روستای من باشه. بعضی از فضایی که در داخل روستا در گذشته بود باز میتونه هویت بخش باشه. مثل چی؟ مثلا میدونگاهایی که وجود داشت. الان مثلا من بخوام مثال واضح بزنم، میدانهایی که ما در شهرهامون داریم به شکل ارزم به حضورتون جدید و مدرن داره درست میشه یک مدله، ولی میدان نقش اصفهان هم یک مدله. آیا بگیم بله، چون مثلا الان دیگه مدل مثلا میدان ها اینجوریه بریم اونو خرابش بکنیم؟ اصلا متفاوته، برند جهانیه برای خودش.
درست.
بسیاری از میدانگاه های ما، بسیاری از فضاهای عمومی ما که در شهرها و روستاهامون بوده چون ارزشش رو ندونستیم، یه مقداریم خرابه و اینجور چیزا، گفتیم بلش کن. یا بحث آبنبارهایی که وجود داره در داخل روستا، من تعداد زیاد از روستا دیدم که آبنبار داشتن. الان هم داریم چند تای ابیان و چند جای دیگه هست، ولی اینا رو خیلی راحت خراب کردم. گفتم آقا لوله کشی الان چه نیازی هست، در صورتی که این زحمات گذشتگان بود، سبک معماری گذشتگان بود و برای ما نشانه ای از گذشته بود که به راحتی گذاشتیم کنار و الان هم کلی جاذبه میتونست الان داشته باشه اگر وصل میشد به قنات ها و مردم تو قنات ها رو میرفتن میگشتن. یا مثلا سقاخانه ها که تو فرهنگ ما هست، کاروانسرا ها که الحمدلله الان بیشتر دارن بهش جدی توجه میشه و شروع کردن به بهره برداری کردن که کار بسیار خوبه، یا قهوه خانه هایی که در گذشته بود، اینا فضاهای عمومی در داخل روستاست که اینها رو میشه روش کار کرد، اونایی که فاخر هستن رو حفظش کرد و نگهداریش کرد. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره در مورد هویت کالبد روستا فقط اون چیزی که ساخته میشه نیست. رنگ، بو و صدا از ویژگی های هویتی یک سکونتگاه است. شما وقتی که میرید روستاهای کاشان، بوی گل و بوی گلاب شما رو مست میکنه و شما رو یاد یک خاطره جمعی میندازه. میرید شیراز، بوی بهار نارنج برای شما ویژگی خاص داره. بعضی از مناطق کشور ما دقیقا همچین خصوصیتی رو داره و اگر در گذر زمان این بودی از بین بره، اولا بخش از هویت اون مکان از بین رفته. یا صدا یکی از ویژگی های هویتی در دنیا محسوب میشه. وقتی که شما در کنار یه جویبار قرار میگیری، کنار یه رودخونه قرار میگیری، آبشاری قرار میگیری، صدای آب لالایی بخشه و لذت میبری و اگر حالا به دلایلی خشک بشه یا تغییر جهت داده بشه و اون صدای وجود نداشته باشه، اون لذت رو دیگه شما از دست میدی و هویت اون مکان یکی از ویژگیاش این صدای بوده. یا اگر صدای پرندگان بوده یا صدای بادی که توی درختان میپیچیده و درختان رو قطع میکنی، عملا میشه گفت از دست رفته. در مورد صدا و بو گفتیم، در مورد رنگ خب تو کشور ما ماشاءالله تا دلتون میخواد این رنگ ها به اشکال مختلف جذاب. کوههایی که ما داریم به صورت رنگیه، باغهایی که داریم با رنگ های بسیار متنوع، شما شمال میرید درختان سبز و با برگ های روغنی میبینید، بعد میبینید توش پرتقال و فلان وجود داره، یک رنگ فوق العاده جذاب ایجاد میکنه. همین گل محمدی که خدمتتون عرض کردم، مدل های بسیار متنوعی داریم از رنگ ها که مربوط میشه به پوشش گیاهی. حالا اگر بریم وارد فعالیت های انسان ها بشیم، شما بازارهای
رنگ قالب ایران، آبی فیروزه‌ای،
بله احسن، دقیقاً بعضی از رنگ ها واقعا خاصه و مختص ایرانه. یا مثلا شما شمال تشریف میبرید یا بعضی از جاها میرید، میبینید که بازارچه های محلیشون با رنگ های مختلف میوه‌جات رو جمع کردن، سبزیجات رو گذاشتن. تو همین تجهیز خودمونم نمونه هاشو میتونید ببینید و تو روستاها شمالی هم ماهی گذاشته و همه اینها رنگ های خاص خودش رو داره.
سیستان و بلوچستان، بله، با اون سوزندوزی های رنگارنگ.
حالا اونجا صنایع که اصلا جداست، اونا اصلا خیلی دنیایی داره. بله بله،
هر رنگی برای خودش، چون ما صحبت کردیم تو برنامه‌ها با اون دوستان، داستانی داره.
بله، روایت پشتشه. دقیقاً، احسن. و خیلی خیلی مهمه این بحث، حالا صدا، بو و رنگ که ویژگی مهمیه و در خیلی جا اصلا به چشم نمیاد.
و باریکلله آقای دکتر که خیلی اومدن روی این موضوع سرمایه گذاری کردن، همین رنگ ها، همین بوها، همین صداها، و دارن هم هویت ایرانی رو نشان میدن به دنیا، گردشگرا هم که دارن در کار تولید تلاش میکنن. بریم بخش سرمایه گذاری در تولید رو بشنویم از آقای احسان افسری، برگردیم باز در خدمت شما باشیم و این همه حرف های دوست داشتنی ایرانی.
میخوام راجع به راهکارهای توانمندسازی جوامع روستایی در راستای سرمایه گذاری برای تولید با شما صحبت کنم. خب اولین راهکاری که میشه به اون اشاره کرد، مشارکت در تصمیم گیری های محلی هست، مثل تقویت شوراهای محلی، مثل شوراهای دهیاری، مثل حضور بیشتر نمایندگان این جوامع در تصمیم گیری ها، بحث استفاده از روش های مشارکتی مثل برنامه ریزی مشارکتی روستایی که این خیلی مهمه، میتونه برای شناخت نیاز واقعی جامعه روستایی مد نظر قرار بگیره. بحث بعدی از راهکارها آموزش و افزایش مهارت ها هست. برگزاری دوره های آموزشی تو زمینه های مرتبط مثل کشاورزی پایدار، مدیریت آب، کارآفرینی، استفاده از فناوری های ساده، اینها میتونه که جزو مواردی باشه که توانمندسازی افراد در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید کمک کنه. بحث همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هست برای انتقال دانش فنی. مورد مهم دیگه دسترسی به منابع مالی هستش. ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه یا تسهیلات کم بهره از طریق بانک‌های توسعه، مثل بانک‌هایی که توی سیاست‌هاشون، توی اهداف کلانشون مثل بانک کشاورزی این تعریف شده که کمک کنن به بحث‌های روستایی. حمایت از تشکل‌های تعاونی هست که ما داریم الان و میتونه به عنوان یک راه